با سلام و وقت بخیر، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. مقام‌های محلی طالبان در دایکندی و بامیان می‌گویند که مسیرهای طولانی مواصلاتی این ولایات به دلیل ریزش سنگین برف مسدود شده. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از سعید غزنفر کاظمی سخنگوی والی این گروه در دایکندی امروز گزارش داده که در اثر برفباری‌های دوامدار مسیر کوتل قناق که دایکندی را به ولایت بامیان وصل می‌کند، همچنان مسیر ولسوالی خدر به مرکز دایکندی و ولسوالی کیتای به مرکز این ولایت را به گونه موقت برای ترافیک مسدود کرده. کاظمی گفته که میزان برف در این مسیر بین 45 تا 50 سانتی متر شده و طوفان ها نیز ادامه دارد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را درباره تهدیدات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و کشورهای منطقه امروز برگزار کند. اعضای شورای امنیت در این نشست گزارش تازه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد را در مورد تهدیدات داعش بررسی می کنند. در بخشی از گزارش شاخه خراسان داعش تهدید جدی نه تنها برای افغانستان بلکه برای برخی از کشورهای منطقه به شمول عراق و سوریه خوانده شده است. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت حملات متعدد و پرتلفات از جمله مسئولیت حمله 21 قوس را که در آن خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کشته شد را بر عهده گرفت. مایکل مکال عضو مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته است که تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان افغان را لغو کند. مکال که قبلا رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بود، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS روز یکشنبه گفت که روند انتقال افغانهایی که در 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان با آمریکا همکاری کردند باید از سر گرفته شود.
They have these special immigrant visas in P1, P2, and it's my view.
آنها این ویزاهای ویژه مهاجرت P1 و P2 را دارند و به نظر من که باید داشته باشند و اجازه داده شود تا برنامه SIV پیش برود. آنها بررسی شدند، برخلاف بعضی از گروه‌های دیگر که آنها در موردش صحبت کردند. اینها بررسی شدند. آنها با نیروهای ایالات متحده برای شکست دادن طالبان کار کردند. باید به قول خود عمل کنیم، در غیر آن در جنگ دیگر کسی به ما اعتماد نخواهد کرد.
دونالد ترامپ بعد دنبال مراسم تحلیفش در 20 جنوری در یک فرمان اجرایی برنامه پناهندگی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. طالبان 5 نفر را در ولایت‌های اردگان و غزنی در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان در خبرنامه‌های جداگانه امروز گفت که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی خاص اردگان، 2 تن به اتهام قتل و لواطت و یک تن دیگر به اتهام رابطه خارج از ازدواج در این ولایت دوره زده شدند. در ادامه گفته شده یکی از این افراد به 1 سال زندان و 39 ضربه شلاق و فرد دیگر به 1 سال زندان و 6 ماه زندان و 30 ضربه شلاق و یک تن دیگر به 6 ماه زندان و 39 ضربه شلاق محکوم شدند. استرای محکمه طالبان در یک خبرنامه دیگر گفته که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی جاغوری غزنی، 2 تن به اتهام آنچه آنها زنا گفتم میگویند 39 ضربه شلاق زدند. حکم آزادی مشروط بهاره هدایت فعال مدنی در ایران صادر شده است. زهرا مینوی وکیل بهاره روز یکشنبه در شبکه ایکس یا تویتر نوشته که شعبه 54 محکمه انقلاب با آزادی مشروط موکلش توافق کرده. بهاره هدایت نیز تایید کرده و در اینستاگرام نوشته که با آزادی مشروطش موافقه شده. فهرست داشته های این برنامه. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید که طالبان در کمک‌های سازمان ملل دخالت می‌کنند. همزمان برخی از شهروندان افغان نیز میگویند
کمک های بشر دوستانه که با افغانستان میان متاسفانه که حق به حقدار نمیرسه و شفافیت ندارن.
در این برنامه خواهید چنید که برخی از مردم از ادامه سرکوب و شکنجه طالبان ابراز نگرانی میکنند.
ما یک خریدی سیاره به سر ما کش کرد. من دیگه نفهمیدم که کدام طرف میره و مسیر مقر کجا.
از جهان هم به شما میگوییم که رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تعرفه 25% را بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا وضع کرده و در نیمه دوم برنامه هم بحث میزگرد 25 دقیقه را به میزبانی فرشته نگاه خواهید چنید که در مورد تهدیدات داعش در منطقه خصوصا در افغانستان صحبت خواهد کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید که طالبان در قراردادهای سازمان ملل متحد دخالت میکنند. مایک والتز مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری NBS نیوز افزوده که از این رو مردم آمریکا نمیخواهند از این طریق پولهای خود را به افغانستان ارسال کنند. هرچند طالبان به تازگی در این مورد اظهار نظر نکردند، اما پیش از این همواره گزارش‌های مبنی بر دخالت در این مورد را رد کرده گفتند که هر گونه کمک به افغانستان از طریق سازمان ملل به نیازمندان میرسد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با آنکه حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و وزارت خارجه دولت پیشین آمریکا گفتند که هر گونه کمک به افغانستان از طریق نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به نیازمندان افغان میرسد، اما اخیراً بار دیگر مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که طالبان در قراردادهای سازمان ملل دخالت میکنند و به گفته وی نقش مهمی در انتخاب قراردادی‌ها دارند. مایک والتز در مصاحبه با شبکه خبری NBC نیوز آمریکا که به روز یکشنبه نشر شده گفت:
من فکر نمی کنم که مردم آمریکا بخواهند از طریق قراردادی‌های سازمان ملل بیش از 3 میلیارد دلار به طالبان اختصاص دهند. آن قراردادیانی که تنها به طالبان اجازه می دهند در میدان عمل تصمیم بگیرند که چه کسی از آنها بهره‌مند شود و چه کسی مجازات شود، و ما شواهد مستند زیادی در این زمینه داریم که این موضوع را تایید می کند. ما نمی خواهیم تحقیقات بیشتری انجام دهیم و کمیسیون های جدید تشکیل دهیم. رئیس جمهور خواستار اقدام عملی است و دقیقا همین کار را انجام می دهد.
مایک والتز ادعا کرده که شواهد و مدارک در این زمینه جمع‌آوری کردند و همچنین از اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID انتقاد کرده که کمک‌های مالی این کشور را به درستی مدیریت نکرده است. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال پیش از این او گزارش ها و ادعاهای مربوط به هر گونه دخالت در امور سازمان ملل و نهادهای خیریه را رد کرده گفته که آنها برعکس تسهیلات برای کارمندان این نهادها فراهم می کنند تا کمک به نیازمندان افغان برسد. اما برخی از کارمندان نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و برخی از نیازمندان افغان در داخل کشور به رادیو آزادی گفتند که مقامات محلی طالبان در امور آنها مداخله می کنند. یکی از کارمندان یک نهاد سازمان ملل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و هویت نهادش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
وضعیت این گونه است که بدون اجازه طالبان هیچ کس نمیتواند قرارداد با سازمان ملل ببندد. فرمان آنها این است که هر قرارداد ابتدا باید مورد تایید طالبان باشد و هیچ کس دیگر اجازه ندارد. همچنین در ولایت ها نیز توزیع کمک ها تحت نظارت هیئت طالبان انجام می شود و افراد آنها در نظر گرفته می شوند. بنابراین این فکر دارد.
رحیم الله یکی از ساکنان شهر کابل که نیازمند کمک های بشری است نیز شکایت کرد که این کمک ها به او نمی رسد.
کمک های بشر دوستانه که به افغانستان می آین متاسفانه که حق به حقدار نمی رسد و شفافیت ندارد. اول خود که می آین طالبان هستند که کلش نباشد، در 300 خود 1.5 نفر خود نوشته می کنن. و 1.5 نفر که در قریه ها می آین یا در ناحیه می آین باز او سر گزاره تقسیم می شن. وکیل گزار است، ملک مردم و ملاصب مسجد موجه.
این در حال است که اخیراً رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ کمک‌های مالی خارجی ایالات متحده را به همه کشورها از جمله افغانستان به دلیل اینکه گفته بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست برای مدت 3 ماه متوقف کرده است. این در حال است که اوچا پیش از این گفته که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان، سرکوب و محدودیت‌های این گروه در افغانستان ادامه داشته و این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. تقریباً هر صدای مخالفی که بلند شده با بازداشت و شکنجه و سرکوب مواجه شده. اما طالبان چرا چنین رویکرد را در پیش گرفتند؟ همکارم در این گزارش به این موضوع پرداخته و همچنان صدای قربانیان و کارشناسان را در این باره گرفته.
زمانی که من از کابل به طرف خانه خود در حرکت بودم که یک موتر نو آیلکس پیش روی ما استاد و دو تا آدم از این پایین شد، یکی کلاه قندهاری به سر داشت و دیگه هم
این جوان 29 ساله که به دلیل نگرانی های امنیتی از ذکر نام و محل سکونتش خودداری میکند، میگوید که در سال 2024 توسط استخبارات طالبان در شهر کابل بازداشت شد. او میگوید که دلیل بازداشتش انتشار یک پست انتقادی در فیسبوک بود.
اینا یک خیلی تیز شیاره در سر من کش کردم. من دیگه نفهمیدم که کدام طرف میره و مسیر موتر کجا شد. بعد از حدود 25 از نیم ساعتی موتر وارد یک اولی شد و مرا پایین کردن، اما خیلی تیز شیاره سرم دور نکردن تا اینکه مرا وارد یک تاکو ساختند و بعد اونجا سر مرا از خیلی تیز شیاره بلند کردن. دیدم که در یک تاکو هستم. 4 یا 5 ورق دستش بود که این ورق ها پوستا و امو نوشته های من اسکرین شات کرده بودن، پرنت کرده بودن و من گفتن که چرا اینا رو نوشتی؟ من گفتم که اینا از من نیست.
او ادامه می دهد که مطلبی با نام مستعار نوشته بود که در آن از سیاست های طالبان به ویژه بستن مکاتب و باز کردن مدارس دینی انتقاد کرده بود.
ایجاد مدرسه ها را انتقاد کرده بودم که طالب ها درب مکتب ها و دانشگاه ها را بستن و درب مدرسه ها را باز موندن برای نوجوانان به خاطر جلب و جذب سربازان تازه نفس در صفوف خود. این را با وجودی که بنام مستعار بوده برای اینا فهمیده بودن و مرا به شدت به خاطر از ایلت کوب کردن که از شما هست. من به وانک اعتراف نکردم، اما خیلی ها روی مطلب مرا شکنجه کردن.
مانند این مرد افراد زیادی هستند که تنها به دلیل کوچکترین انتقاد بازداشت و شکنجه شدند. یک خبرنگار 34 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش در این گزارش خودداری میکند، میگوید تقریبا 2 سال قبل زندانی شد.
دلیل فقط فعالیت ما در عرصه رسانه و حقوق بشر آموزش بوده. وقتی که با اونجا انتقال داده شدم، مدت 17 روز ما در یکی از خطرناکترین زندانهای ما قرار گرفتم که حالتی اونجا با چشم خود دیدم که خیلی خطرناک و اکثرا کسایی که اونجا آورده و شکنجه می شدن اهل رسانه، اهل آزادی، اهل دفاع از ارزش‌های ملی می کردن.
اگرچه سرکوب طالبان بیشتر متوجه فعالان رسانه‌ای و اجتماعی بوده، اما حتی برخی از عالمان دینی نیز از سیاست‌های این گروه در امان نمانده‌اند. در تازه‌ترین مورد، 2 عالم دینی به نام‌های محمود حسن و عبدالقادر قانت که در یک گرد همایی خواستار به گفته‌شان عدالت، مشارکت اقوام و پایان انحصار قدرت در قندهار شده بودند، توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. برخی از دوستان مولوی محمود حسن به تازگی به رادیو آزادی گفتند که او در زندان طالبان به اثر شکنجه در وضعیت بدی قرار دارد. خواستیم در مورد بازداشت فعالان اجتماعی و عالمان دینی نظر سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. نظریات در مورد این شیوه رفتار طالبان متفاوت است. داود مایار یکی از کارشناسان به این باور است.
حکومت داری در کل یک حاکمیت است و یک اقتدار است که ای اکثر با جان قربان نمیشه. اختلاف نظر که برای اصلاح باشه یک امر طبیعی است، اما گاه خط سرخ تعیین میشه.
اما منتقدان میگویند که حکومت طالبان هم در داخل و هم در خارج از افغانستان مشروعیت ندارد. شمس الدین حامد فعال اجتماعی به این باور است.
حکومت‌های غیر مردمی که از طریق زور به قدرت میرسن از مردم و از صدای مردم و از هر گونه اعتراض میترسن. بنابراین طالبا یکی از حکومت‌های استبدادی غیر مردمی از ستمی که کردن، از جنایات بیشماری که علیه مردم مرتکب شده، نارضایتی بسیار فوق‌العاده زیادی که در جامعه وجود داره.
حامد به این باور است که با سرکوب نمیتوان از بلند شدن صداهای اعتراض جلوگیری کرد و اینکه این برخوردهای طالبان فقط نارضایتی را عمیق‌تر خواهد کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتوانید به وبسایت ما azadiradio.com مراجعه کنید و در آنجا خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بیشتر بخوانید. مصرف نوشابه های انرژیزا در میان جوانان افغانستان محبوبیت بیشتر یافته است. شمار از جوانان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به نوشیدن نوشیدنی های انرژیزا عادت کردن، اما دکتران هشدار می دهند که استفاده مداوم آن به صحت آسیب می رساند و حتی سبب سکته مغزی و امراض قلبی می شود. جزئیات بیشتر از همکارم.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
حارس، جوان 25 ساله از مزار شریف، میگوید که 3 سال از روزانه یک قوطی نوشابه انرژیزا می نوشد. او می افزاید که در ابتدا فقط گاه اوقات برای رفع خستگی از این نوشیدنی ها استفاده میکرد، اما به مرور زمان به یک عادت روزانه تبدیل شد و بدون مصرف آن توانایی کافی برای انجام کارهای روزانه ندارد. حارس در صحبت به رادیو آزادی گفت با آنکه از آسیب‌های احتمالی این نوشابه ها آگاهی دارد، همچنان به مصرف آن ادامه میدهد.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم، ضمن اینکه که من میفهمم به صحت ضرر داره، لیکن برای من مثل یک عمل شده و اگر من استفاده نکنم مثلا خود را احساس نمیکنم.
محمد باشنده شهر هرات که 30 سال سن دارد میگوید در ابتدا فکر میکرد نوشابه های انرژیزا فقط برای افزایش انرژی و رفع خستگی مفید است، اما بعدن متوجه شد که مشکلات مثل بیخوابی پیدا کرده است. محمد به رادیو آزادی گفت که پس از مدت مصرف مداوم به نوع به این نوشیدنی ها وابسته شده و حالا سعی دارد مصرف آن را کم کند.
و هر وقت کم استفاده میکنم همون شبم درست نمیتونم بخوابم و میشه با خودم میگم دیگه استفاده نکنم، تا جای توان دیگه کوشش میکنم از این نوشیدنی ها یا از این نوشابه ها استفاده نکنم.
شماره از دکانداران در افغانستان میگویند با توجه به مصرف بی‌رویه جوانان از نوشابه های انرژیزا بیش از 10 نوع انرژی وارد مارکت های این کشور میشود. مجیب ماهر که در شهر کابل سوپرمارکت دارد ادعا میکند که بیشتر خریداران نوشابه های انرژیزا جوانان و حتی نوجوانان هستند.
عموما مشتری ما 80% جوان هستند، بسیار محتاط هستند، یعنی به شکل یک شکل احتیاط برشون شده. اگر از این یک روزی روزانه یک دانه زیر نخورن، برشون فکر کن که یک کدام سیگریت نزدن یا به دخانیات دیگه مبتلا باشن. به مو شکل از چشم خود ما دیدیم، ما این تو کسا را دیدیم که اگر ساعت 8 صبح یک انرژی بخوره، فردا فکس ساعت 8 صبح باز میاد.
در همین حال متخصصان بخش صحت میگویند که داشتن کافئین بالا در نوشابه های انرژیزا باعث تحرک سیستم عصبی شده و با مصرف مداوم شخص به آن وابسته میشود. دکتر عبدالجبار مومنیار متخصص داخله و جهاز هضمی در صحبت به رادیو آزادی گفت مصرف بیش از حد نوشابه های انرژیزا میتواند تاثیرات منفی جدی بر سلامت جسم و روان داشته باشد.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار، از نوشابه های گازدار استفاده میکنه، این میتونه بعضی مشکلات برشان ایجاد بکنه، من جمله میتونه سبب افزایش وزن شوه، یعنی اشخاص چاق میکنه، اعتیاد به قند به وجود میاره، در کنار از این چربی شکم بیشتر میسازه، سکتای مغزی را ایجاد میکنه، سبب افزایش قند خون میشه، در کنار از این سبب امراض قلبی میشه، همچنان میتونه پوسیدگی دندان ها را ایجاد بکنه، و حتی میتونه سبب التهاب میده و در نتیجه میتونه سبب زخم میده شد.
برخی از افغان ها به این باورند که تبلیغات گسترده نوشابه های انرژیزا در رسانه های داخل افغانستان میتواند یکی از عوامل تشویق کننده در مصرف بیشتر آن میان جوانان باشد. به باور دکتران، را اندازی برنامه های آگاهی دهی عمومی از سوی حکومت ها در مورد خطرات احتمالی نوشابه های انرژیزا در کاهش استفاده آن مؤثر است. همچنان توصیه دکتران برای افرادی که معمولا از نوشابه های انرژیزا استفاده می کنند این است که فرد باید کوشش کند با تدریج دفعات مصرف را کم کرده و از گزینه های طبیعی مانند آب، آب لیمو و چای سبز استفاده کند. گفتنی است که در بیشتر کشورها ممنوعیت یا محدودیت ها بر فروش نوشابه های انرژیزا برای افراد زیر سن 18 سال وجود دارد، اما در افغانستان فروش این محصولات به شکل گسترده برای همه قابل دسترس است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تعرفه 25% را بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا امروز وضع خواهد کرد. ترامپ این مطلب را شب گذشته به خبرنگاران گفت. کانادا بزرگترین صادرکننده فولاد به ایالات متحده است. همکارم ستار فروغ اکنون در استودیو است و به ما جزئیات میدهد.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک اقدام تازه تعرفه 25% را بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا اعلام کند. ترامپ هنگام سفر به شهر نیو اورلیانس برای تماشای مسابقه قهرمانی لیگ فوتبال ملی ایالات متحده موسوم به سوپربال در داخل طیاره به خبرنگاران یک شنبه شب گفت که این تعرفه را امروز دوشنبه 22 دلو وضع خواهد کرد. آمارهای حکومتی و بخش صنایع نشان می‌دهد که کانادا، برزیل، مکزیکو و کره جنوبی بزرگترین صادرکنندگان فولاد به ایالات متحده اند. تقریبا 80% آلومینیوم به ایالات متحده از کانادا صادر می شود. رئیس جمهور ترامپ به خبرنگاران همچنان گفت علیه کشورهایی که قبلا بر محصولات ایالات متحده تعرفه وضع کردند، اقدام مشابه را در 23 و یا 24 دل و روی دست خواهد گرفت. او افزود در صورتی که این کشورها 130% تعرفه وضع می کنند، ایالات متحده نمی تواند خاموشی اختیار کند. کارشناسان می گویند که این تعرفه ها می تواند اقتصاد جهان را متاثر کند. آنها گفتند که با وضع تعرفه ها بر واردات فولاد و آلومینیوم، مصرف کنندگان ایالات متحده زیان خواهند دید، زیرا آنان مجبورند که این مواد را با نرخ بلند بخرند. ترامپ روز دوشنبه هفته گذشته به آمریکایی ها هشدار داد که ممکن است آنها به علت تعرفه های تجارتی که قبلا به کانادا، مکزیکو و چین اعلام کرده است با تأثیرات منفی آن روبرو شوند. این سه کشور بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده اند. رئیس جمهور ترامپ تعرفه ها بالای کانادا و مکزیکو را پس از آن برای 30 روز به حال تعلیق درآورد که گفت رهبران این دو کشور وعده کردند که در زمینه جلوگیری از عبور مهاجران غیر قانونی از مرزها و قاچاق مواد مخدر اقدامات قویتری را روی دست می‌گیرند. ترامپ گفته است که وضع تعرفه ها روی کالاهای خارجی کمک خواهد کرد تا تولید چنین کالاها به ایالات متحده برگردد. او همچنان از وضع تعرفه بالای کالاهای اتحادیه اروپا هشدار داده و گفته است که این تعرفه قطعا و بسیار زود وضع خواهد شد. دونالد ترامپ از مدت‌ها به این سو در مورد تعرفه های 10% اتحادیه اروپا بالای واردات موتر از ایالات متحده شکایت کرده است. میزان تعرفه های ایالات متحده بالای واردات موترهای اروپایی 2.5% است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه 21 دلو گفت که تعرفه های ایالات متحده بر اروپا سبب افزایش تورم در ایالات متحده خواهد شد.
همکارم ستار فروغ بود که جزئیات بیشتر را در مورد اینکه رئیس جمهور آمریکا میگوید که تعرفه 25% بر واردات فولاد و آلومینیوم را وضع خواهد کرد گزارش میداد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. گروهی از سناتوران آمریکایی با نگرانی از سیاست‌های اخیر مهاجرتی و تعلیق کمک‌های خارجی حکومت آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ گفتند که آنها متحدان افغان زمان جنگ را رها کرده و در شرایط وخیم قرار دارند. این 5 سناتور از حزب دموکرات روز گذشته در نامه مجموعی از درخواست‌ها را به وزارت‌های دفاع، امور خارجه و امنیت داخلی ارائه کرده تا سیاست‌های خود را در قبال این پناهجویان روشن کنند. در همین حال شمار از افغان‌هایی که در کشورهای سوم به سر می‌برند و در انتظار رسیدگی پرونده‌های مهاجرتیشان به آمریکا هستند می‌گویند که در بلا تکلیفی به سر می‌برند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
همزمان به ادامه واکنش‌ها به فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر تعلیق کمک‌های خارجی و برنامه پذیرش پناهجویان افغان با آمریکا، گروهی از سناتوران آمریکا در نامه‌ای به وزارت دفاع، خارجه و امنیت داخلی این کشور نگرانی خود را در این مورد ابراز کردند. در نامه این 5 عضو دموکرات مجلس سنای کنگرس آمریکا که روز چهارشنبه 5 فوریه به وزیران دفاع پیت هگست، وزیر خارجه مارک روبیو و وزیر امنیت داخلی کریستینو مرسال شده، سناتورها به عواقب شدید اقدامات دولت از جمله فرمانهای اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد تعلیق پذیرش پناهجویان افغان و کمک‌های خارجی اشاره کرده است. در بخش از این نامه که سناتور امی کلوبوچر در صفحه ایکس خود نشر کرده و سوی کریس کونز، ریچارد بلومنتال، مارکلی نماینده و دیک توربین سناتوران دیگر کنگرس امضا شده آمده است که ایستادن در کنار کسانی که در کنار ما ایستادن موضوع منافع ملی و عزت ملی است. این سناتوران همچنان به اقدامات خاص حکومت آقای ترامپ چون فرمان اجرایی او در مورد تعلیق برنامه‌های پذیرش مهاجرت آمریکا و کمک‌های خارجی، تعلیق کمک‌های خارجی از سوی وزارت خارجه و دستورالعمل وزارت امنیت داخلی برای پایان بخشیدن به برنامه مهاجرتی نیز اشاره کرده که به گفته آنها بحران را تشدید کرده است. آنان خواستار از سرگیری ارائه خدمات اساسی بشردوستانه برای افغانهای شدند که در کمپهای آمریکا در قطر و آلبانیا بسر میبرند. شمار از مهاجرینی که در کشورهای سوم منتظر پرونده های مهاجرتی شانند نیز میگویند که نگرانیشان هر روز بیشتر میشود. مدثر، یک پناهجوی افغان در قطر، به رادیو آزادی گفت:
ما همه امید خود از دست دادیم. دیگه موضوع افغانستان شاید به جهان و آمریکا اصلا مهم نباشه، ولی این طرف ما به سرنوشت ماندیم که شاید چند روز بعد بگویه که اصلا نمیخوایم و برگردید به کشورتان. او وقت نمیفهمیم ما چی کنیم و در چنین شرایطی که نه امنیت جانی داریم و نه آینده چی کار کنیم.
مصطفی عزیزی، یک پناهجوی دیگر افغان در پاکستان، نیز گفت:
3 سال شد که در پاکستان هستیم. همه قدر فشار که در 3 هفته سر ما در 3 سال نبود. چون او وقت امید داشتیم میگفتیم میشه. درست است که همه بعد از آمدن ترامپ متاثر شد، اما ما کاملا نامید و بی‌برنامه شدیم. چی کنیم و کجا بریم نمیفهمیم، چون هیچ چیز معلوم نیست.
5 عضو دموکرات مجلس سنای کنگرس آمریکا در نامه خود همچنان گفتند که رای خدمات اسکان مجدد و حمایت از شهروندان افغانستان که پیش از 20 جنوری وارد آمریکا شدند مختل شده است. در این نامه از وزارتخانه های دفاع، امور خارجه و امنیت داخلی خواسته شده تا سیاست های خود را در این زمینه روشن کنند. خواست سناتوران از وزارت دفاع این است تایید کند که دفتر هماهنگ کننده ویژه امور افغانستان همچنان به نیروهای آمریکایی و کارکنان غیر نظامی وزارت دفاع اجازه خواهد داد تا برای اسکان مجدد اعضای خانواده شهروندان افغانستان درخواست دهند، در حالی که وزارت خارجه این کشور نیز درخواست کردند که تایید کند برنامه ویزه خاص مهاجرت ایسایوی همچنان فعال خواهد بود و روند بررسی پرونده های متقاضیان و خانواده آنها ادامه خواهد داشت. همچنین این سناتوران از وزارت امنیت داخلی خواستند وضاحت دهند که آیا برنامه پرول بشردوستانه تحت شرایط خاص ادامه خواهد یافت یا خیر. دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت تمام کمک های خارجی به کشورها از جمله افغانستان را برای 3 ماه تعلیق کرد و گفت که کمک ها و بوروکراسی خارجی ایالات متحده در این بخش با منافع این کشور همخوانی ندارد و در بسیاری موارد با ارزش های آن کشور در تضاد است. در مورد تعلیق انتقال پناهجویان افغان به این کشور هم گفته است که آنان به گونه درست بررسی نشدند.
Yeah. تشکر از همراهیتان با این دم. تا دقایق دیگر هم برنامه بحث 25 دقیقه را به گونه زنده و مستقیم به میزبانی فرشته نگاه خواهید چنید، اما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. مقام‌های محلی طالبان در دایکندی و بامیان می‌گویند که مسیرهای مواصلاتی این ولایات به دلیل ریزش سنگین برف مسدود شده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از سعید غزنفر کاظمی، سخنگوی والی این گروه در دایکندی، امروز گزارش داده که در اثر برف‌باری‌های دوامدار مسیر کوتل قناق که در دایکندی را به ولایت بامیان وصل می‌کند، همچنان مسیر ولسوالی خدیر به مرکز دایکندی و مسیر ولسوالی کیتای به مرکز این ولایت به گونه موقت بر روی ترافیک مسدود شده است. کاظمی گفت که میزان برف در این مسیر 45 تا 50 سانتی متر گزارش شده است. مایکل مکال، عضو مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده، از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواست که تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان افغان را لغو کند. مکال قبلا رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بود. در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS روز یکشنبه گفت که روند انتقال افغانهایی که در 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان با آمریکا همکاری کردند باید اثر گرفته شود. طالبان 5 نفر را در ولایت‌های اروزگان و غزنی در محضر عام شلاق زدند. هستر محکمه حکومت طالبان در خبرنامه‌های جداگانه امروز گفت که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی خاص اروزگان، این افراد به اتهام‌های مختلف دوره زده شدند و همچنان از 6 تا 1 سال به حبس تنفیذی محکوم شدند. حکم آزادی مشروط بهاره هدایت فعال مدنی در ایران صادر شده است. زهرا مینویی وکیل بهاره روز یکشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشته که شعبه 54 محکمه انقلاب با آزادی مشروط موکلش توافق کرده. بهاره هدایت نیز در صفحه اینستاگرامش آزادی مشروطش را تایید کرده. خانم هدایت که با توقف حکم به دلیل بیماری از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود، حالا با موافقت محکمه انقلاب به صورت مشروط آزاد خواهد بود و به زندان باز نخواهد گشت. و اینکه تیم کرکت دبی به کمک بازیکنان افغان برنده لیگ تجارتی امارات متحده عربی شد. چندین تن از کرکتران افغان از جمله گلبدین نایب و قیس احمد در این تیم حضور دارند. گلبدین نایب در رساندن تیم دبی کلتس به مرحله نهایی نقش برجسته ایفا کرده و در جریان این تورنمنت چند بار جایزه بهترین بازیکن را از آن خود کرده. پایان خبرها و اکنون بحث 25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را در مورد تهدیدات تروریسم به ویژه تهدید شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش از افغانستان و کشورهای منطقه دایر می کند. اعضای شورا قرار است گزارش تازه انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد حضور و تهدید گروه داعش را در برخی از کشورها به شمول افغانستان هم به بررسی بگیرند. در گزارش تازه منشی عمومی سازمان ملل متحد که به تاریخ 31 جنوری سال روان میلادی نشر شد، آمده است که با وجود هدف قرار دادن منابع مالی شاخه خراسان گروه داعش توسط کشورهای منطقه، ای گروه هنوز هم به فعالیت‌های خود ادامه داده است. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که نیروهای امنیتی آنان پایگاه‌های شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور از بین برده و توانایی این گروه برای تهدید امنیت ملی و امنیت منطقه را کاهش دادند. اخیراً ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نگرانی‌ها در مورد توانایی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و حضور گروه در افغانستان بی اساس خواند و گفته بود که در مورد داعش کشورها بزرگ نمایی می کنند. در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی در مورد مؤثریت نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه به تهدید تروریسم و ویژه تهدید داعش در افغانستان میپردازیم و با میمانهای خود امیر به بحث میگیریم. میمانهای امروز ما محمد عیسی قطمر، آقای امور نظامی و استاد در پانتون برلین و نثار احمد شیرزای، آقای امور سیاسی هستند. تشکر میکنم از اینا و سر صحبت آغاز میکنم با اطمر صاحب. سلام اطمر صاحب، تشکر از اینکه در بحث همراه ما هستین. از شما آغاز میکنم. نشست را که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدید گروه‌های تروریستی به ویژه گروه داعش از افغانستان دایر میکنه، چقدر به نظر شما یک نشست مهم است و چرا مهم است؟
تشکر فرشته جان، سلام بر شما، سلام بر جناب شیرزای صاحب و تمام شنونده‌های عزیز. قسمی که شما گفتین، امروز قرار است که جلسه شورای امنیت دایر شوه و مخصوصا این جلسه تمرکز داره بر روی تهدید داعش شاخه خراسان در منطقه که البته افغانستان مشمول ازی است. چند پیش هم کشورهای که اینا دارای امنیت مشترک هستن، اونا هم تشویش خود از ناحیه گسترش فعالیت داعش شاخه خراسان اظهار کرده بودند و قسمی که در راپور هم شما به اشاره کردین، حتی کشورهای اروپایی سال گذشته بیرون از افغانستان هم چندین عملیاتی که صورت گرفت منسوب میشد به شاخه خراسان داعش. و در افغانستان هم قسمی که ما شاهد هستیم، چندین بار اینا دست به حملات بسیار گسترده زدن و در طی یک و نیم دو ماه گذشته شاهد از این بودیم که بلندترین مقام حکومت طالبان که آقای خیررحمان قانی بود، او را در داخل وزارت کشتن. ای به این معناست که تهدیدی که از طریق شاخه خراسان داعش در منطقه و مخصوصا در افغانستان موجود است، بالش باقی است. حتی امکان سربازگیری بیشتر، امکان پول بیشتر به دسترس از اینا قرار گرفته که این نشان میده که اینا یک قدم به جلو هستند. البته نباید فراموش بکنیم که کشورهای از در منطقه که اینا خودشان حامی تروریسم هستند و خودشان کشورهای هستند که
بله، اما می کشورها برخشان نگرانی هم ابراز کردن. مثلا روسیه ابراز نگرانی شدید کرده، ایران از حضور داعش و تاجیکستان. استاد گرامی، به شما بر می گردم، با معذرت که در حرف شما پریدم و حرفتان قطع کردم. من بر می گردم به شما. نثار احمد شیرزای، آقای امور سیاسی را هم دی بس با خود دارم. شیرزای صاحب، اطمر صاحب، به برخی موارد که تهدید است داعش هنوز هم در افغانستان فعالیت داره و عملات انجام میده پرداختن، شما اگر مشخصا بگوین که گروه های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان چقدر فعالیت دارن و تهدیدشان چقدر جدی است واقعا؟
فرشته جان، درود و حرمت خدمت خودت، دکتر صاحب اطمر و همکارای تکنیکی شما، ملت افغانستان. ببینید، یک داعش نیست که در افغانستان خطر ایجاد کنه. 23 گروه تروریستی دیگه در داخل افغانستان در کنار طالبان است. ایجادگر همه گروه تروریستی کی است؟ پروژه جهادی که استخبارات های بزرگ ایجاد کردن، همشان زاده اونمو پروژه جهاد هستن که نامای مختلف دارن، افکارشان یکی است، در مواقع مختلف کارآمد از اینا فرق میکنن. اگر داعش مجزا از طالب و القاعده و اینا بگیریم، هم فکر میکنم غلط فهمی خواهد بود. در عین زمان از روی کار آمدن طالب تا به حال دقت کنیم، در روزای اول طالبا با پاکستان دوستی خوب داشتن، روابط خوب داشتن. همون وقتی که موضوع داعش سرخط شد، اینا تلاش کردن، خب یک اختلاف ساختگی بین طالبا و پاکستان ایجاد شد تا پاکستان موضوع داعش به پیش ببره، پروژه تقسیم شد، این همه برنامه زیر استخبارات ها طرح میشه، وظیفه داده میشه. امی طالب خودش در بزرگسازی داعش داعش کار کرده، در بزرگسازی داعش فعال بوده، در سربازگیری داعش فعال بوده، در تکمیل در اکمالات لوجستیکی و نظامی داعش فعال بوده، زمینه را برای سربازگیری داعش مساعد کرده. اگر طالب با داعش مجزا حساب کنیم، هم غلط است که یا برنامه مشترک دارن، وظایفشان فرق میکنه و نامایشان در مناطق در مسائل مختلف استفاده میشه. حتی شما ببینید یکی از حرفایی که اینا داعش بزرگ ساخت طالب،
بله. شرزای صاحب، اگر که اینا هم مجزا نیستن، پس چرا داعش مسئولیت عملی را پذیرفت که دو خلیل رحمان اقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کشته شد؟ پس از روی کار آمدن حکومت طالبا یک مقام ارشد طالبا بود که در حمله داعش کشته شد. پیش از او داعش در مناطق مختلف افغانستان در مساجد و در برخ دیگر جای حمله کرده بودند. اگر اینا از هم جدا نیستن، پس طالبا ادای مبارزه میکنن و داعش هم مسئولیت عملات میگیره، این چگونه؟
ببین، اکثر مخالفت های طالبا که مخالفت های ذات البینی خودشان بود، همین کشته شدن خلیل رحمان اقانی در نتیجه مخالفتشان با می رهبر نامنهادشان بود. اینا انداختن به گردن داعش. کی ثابت میکنه که واقعا داعش ایده کشت؟ بس شنیدیم تا سخنهای خلیفه یا دیگر آکین بلند رتبه طالبان که از سخنان تند یا در جلسه که قبل از کشته شدن خلیل رحمان اقانی به گفته خودشان در حضور رهبرشان بود که گفت که یادم بسیار به جسارت گپ میزد. اختلافات درونی طالبان معلوم است، هر جایی که یا اگر به خاطر معدن جنگ کردن، به خاطر تقسیم پول یا روابط استخباراتی که با کشورهای منطقه دارن اختلافات دارن، و اختلافات به گردن داعش انداختن، خودش به شکل در بزرگنمایی داعش اینا سهم داشتن و استخبارات ها چون این وظیفه را داده برشان. همین که گفتم اینا حال یک اختلاف ساختگی با پاکستان دارن، پاکستان یک بخش قایم شدن داعش با عده داره، بله. اینا همه جنگای زرگری است، در افکارشان یکی است، استخبارات ها نامای از اینا فرق میکنن، اما اینا میخواین که از اون نامای استفاده کنن یک دیگر تقریم کنن.
تشکر شیرزای صاحب. اما بس اینجا در بس 25 دقیقه امروز رادیو آزادی روی تهدید تروریسم به ویژه تهدید داعش در افغانستان و از افغانستان به کشورهای دیگه صحبت میکنیم. اتمر صاحب، ولادیمیر ورونکوف رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد گفته که فعالیت های گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان هنوز هم یک نگرانی جدی است. اگه این نگرانی جدی است، چرا حکومت طالبان ادعا میکنند که داعش تهدید جدی نیست و پایگاه‌هایش نیروهای ما در افغانستان از بین برده؟
خب از نظر فکری ببینیم، داعش و القاعده و طالب و حزب تحریر و انصار الله و لشکر طیبه و تمام گروپ‌های رادیکال افراطی اسلامی را که می‌بینین، اینا مربوط به یک مفکور هستند. یعنی ما با حرفای شیرزای صاحب کاملا موافق هستم که اینا من حیث یک نتورک کار میکنن. شما اگر یک حزب اسلام افراطی را از دیگر جدا بکنین، ای غیر ممکن است. بر از اونا همکاری در بین خودشان یک اصل است. ای که یک سلسله اختلافات در داخل شبکه ها وجود نیست، ای هم برمیگرده به اختلافات فردی که در بین گروپ ها موجود می باشد. اما در کل حرکت افراطی اسلامی یک حرکت شما چی را در سوریه و در عراق و در لبنان و در غزه ببینین و چی را در افغانستان ببینین، اینا با هم اشتراک مساعی مشترک دارن و هدفشان از ایجاد خلافت اسلامی در جهان است. اینا گروپ های مختلف هستن که در هر کشور شما اگر در افغانستان ایران مهار کنین، ای در تاجیکستان مهار نیست، اگر در تاجیکستان ایران مهار کنین در ازبکستان نیست، اگر در آسیای میانه ایران مهار کنین در شرق میانه نیست. به می ترتیب این یک شبکه سراسری است. ما عقیده ما این است که اگر قدرت های بزرگ واقعا بخواهد که اینا را کنترل بکنه صلاحیت دارن، بلکه اینا نمیخواهند، اینا خودش جزی از بازی است. اینا لامدیم سر خود مسئله داعش در افغانستان، این به کلگی معلوم است، کلگی دنیای را میفهمه. امی 20 ساله که پاکستان طالبان را در کمپ ها و در قرارگاه ها نگاه کرده بود، تریننگ میداد، تحصیلات میداد، تجهیز میکرد و این را به افغانستان میفرستاد. امروز اونمو قرارگاه ها، اونمو قاغوش ها در اختیار داعش است و پاکستان یک کشور حامی تروریسم به نام اینمی اسلامی که گاه از مجاهدین همی اهداف که خواست او را به دست آورد، بعد از طالبا با آورد، آل از داعش، اینمی اهداف اینا به دست میرن. پاکستان در مجموع به خاطر عمق استراتژیک خودش در پهلوی استخبارات جهانی برای پیش برد اینمی هدف کار میکن.
تشکر استاد، لطفا همراه ما بمانین. یک بار دیگر به شنونده های رادیو آزادی یادآور شوم که بحث 25 دقیقه را میشنون و در این بحث در رابطه به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که امروز برگزار میشود و در رابطه به فعالیت های گروه های تروریستی به ویژه گروه داعش در افغانستان و از افغانستان به کشورهای دیگر بحث میشه، ما به این پرداختیم. میمانای ما محمد عیسی قطمر، آگاه امور نظامی و استاد در پانتون برلین، و نثار احمد شیرزای، آگاه امور سیاسی هستند. شیرزای صاحب، اتمر صاحب هم به کم اشاره کرد، شما هم پیشتر از نگرانی ها گفتین ایران، تاجیکستان، روسیه و برخی کشورهای دیگر هم از تهدید داعش از افغانستان ابراز نگرانی کردن، بار این تهدید جدی خواندن. آیا داعش توانایی عمله بر کشورهای دیگر با استفاده از خاک افغانستان داره؟ میتونه که از خاک افغانستان عملات بالای همی کشورهایی که ابراز نگرانی کردن انجام بده؟
ببین فرشته جان، من پیشتر همین موضوع رو گفتم، تشریح کردم. اینجا موضوع نگرانی از روسیه و آسیه میانه پابرجا سی دقیق است که اونو کشورها میفهمن که داعش علیه از اونمو تربیه کردن و وظیفه دادن و بالاخره داعش باید کاربرد داعش داسیه میانه است، علیه چین است، علیه ایران است. یک بخش واضح است که اونو بر کشورها و استخباراتشان حکومتشان به این نگرانی دارن، به می ارتباط است که اونا یک تلاش میکنن ماشین جنگی طالبان را که از اینمی مجرا و اینا میفهمن، کشورها میفهمن که طالب و داعش با هم فرق ندارن، اما تلاش میکنن با یک باج دادن همین ماشین جنگی و همین برنامه را اینا در کنترل داشته باشن و سهم خود ادا کنن، رفع نگرانی کنن به شکلی که او هم ناکام بودن. دیدیم ما بسیار احتیاط هم میکنن، بسیار وعده هم دادن، چراغای سبز هم نشان دادن، اما چیز بدستشان نامد. اما اینجا وقتی که یک اختلاف ساختگی بین پاکستان و طالبان ایجاد میکنن، زمینه را برای رشد داعش یا کار گرفتن پاکستان به خاطر بزرگسازی داعش و استخبارات ها برشان مساعد ساخته تا اینا بتونن خوبتر کار کنن. این که طالبان هر گپ می اندازن به گردن داعش، این خودش یک زمینه سازی است. استخبارات ها برای اینا چون این وظیفه داده، همی که طالبان در 3.5 سال مشروعیت پیدا نکردن، کسی اینا را به رسمیت نشناخت، اینا تعامل مثبت با مردم افغانستان نمیکنن، یک بخش اینمی بازی ها برمیگرده به اینمی تحقق اینمی پروژه‌های خطرناک گروه توریستی که باید از مجرای افغانستان زیر نام طالبان یا زیر نام افغانستان با استفاده از سربازگیری مردم افغانستان، با استفاده از منابع زیرزمینی افغانستان که به خاطر تقویه و چاخسازی از این کار شد استفاده میشه. عقب از این برنامه بسیار کلانی است که حتی پاکستان نقش بسیار محوری داره. شما ببینید چند روز قبل یکی از اعضای برجسته ارتش پاکستان، میجر شمشاد مرزا، رئیس کمیته مشترک ستاد ارتش از در بریتانیا، در یک نشست خبری یادم میاد که ان قریب از طریق افغانستان باز هم مشابه به عملات 11 سپتامبر در دنیا کدام منطقه است گفته نمیتونم، اما یک برنامه باز هم از افغانستان سازماندهی میشه. این خودش نشان میده که این برنامه قبل از قبل تر شده اینا مشارکت دارن، اینا استخبارات های بزرگ در کل و استخبارات منطقه پاکستان اینا استعمال میکنن و نگرانی کشورهای آسیای میانه روسیه پابرجاست. اما طالبان در اینجا نقش بسیار برجسته بازی میکنن که از یک طرف مخالفت با داعش، از طرف دیگر زیر پرده چاق میسازن داعش. نام دوم طالب، شما بیاد داشته باشین این صحبت امشب ما را، نام دوم طالب یا مخالفین معبد مردم افغانستان اگر تغییری بیه فقط داعش بوده و عامل چاقسازی داعش یکی از عامل بزرگش و اساسیش خود طالب است.
تشکر شیرزای صاحب، امروی ما باشین. اتمر صاحب، اما طالبا در قرارداد دوحه که با اداره اول رئیس جمهور ترامپ امضا شد، در یک موردش تعهد سپردند که نمیگذارن هیچ گروهی از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر تهدید ایجاد کنه. اما اگر داعش مثلا به کشورهای دیگر خطر عملات از افغانستان ایجاد میکنه، ایجا باز او تعهد چطور زیر سوال میره؟
یقینا نمیگم درست است. طالبا ای گفت و بار آلی هم میگه سخنگویاشون که طالبا اجازه نمیتن، اما ایت نمیگه که گروپ های که اینجا است باید طالب به گروپ ها را ورداره. چرا این گروپ ها نه تنها که بر کشورهای منطقه، بر جهان، بلکه بر خود مردم افغانستان خطرناک است. شما از سال 2015 زمانی که میبینین که برای بار اول داعش ساخته شد و به افغانستان فرستاده شد، اینا حملاتشان بیشتر سر اقلیت‌های مذهبی و خصوصا برادرای هزاره ما بود و شما شاید از این هستین که چندین بار اینا به تظاهرات دادخواهی که در موقع صورت گرفته بود حمله کردن به مراکز تعلیمی خود برادرای هزاره ما، اهل تشیع ما حمله کردن، همین قسم به مساجدشان حمله کردن، همین قسم به مکانهای مقدس، حتی به زایشگاه در دشت برچی حمله کردن. این امو اهداف نرمی است که داعش میتونستی را در داخل افغانستان به خاطر ازی که نمایش قدرت کنه او را انجام بده. ولی تا به امروز زمانی که اونمو حملاتشان ادامه پیدا میکنه، حکومت طالبا یک بار مسئولیت به دوش نمیگیره و میگه که ما داعش نابود کردیم و داعش اصلا در افغانستان موجود نیست، در حالی که عملیات های زینا رو ما هر ماه یکی دوبار میبینیم که در سر تا سر افغانستان صورت میگیره. به این ترتیب این ادعای که طالبان دارن که ما هیچ گروپ اجازه نمیدیم که از خاک افغانستان کشورهای دیگر تهدید بکنن، تهدید تنها حرکت مسلحانه نیست. تهدید میتونه مواد مخدر باشه، تهدید میتونه گروپ ها را و کشورهای دیگه صادر کنه که حوادث یا همی ارقام ما در طی چند ماه گذشته داریم. مثلا ترورهایی که در داخل افغانستان صورت گرفت، تروری که بیرون از افغانستان صورت گرفتی، نشان میده که گروپ ها اینجا فعال هستن و هنوز او ادعایی که طالب ها داره که ما اینا را نابود ساختیم با واقعیت نپیوست.
تشکر اتمر صاحب. و شیرزای صاحب، نشست شورای امنیت سازمان ملل که امروز در مورد تهدید تروریسم از افغانستان و ویژه تهدید داعش بس میکنه، چقدر میتونه که توجه جامعه جهانی را به ویژه اداره جدید امریکا به رهبری دونالد ترامپ به وضعیت امنیتی، به وضعیت واقعی امنیتی در افغانستان معطوف کنه به نظرتان؟
فرشته جان، با تاسف تجربه‌ای که داریم، ما دیدیم که شورای امنیت سازمان ملل علامت کالی دست استخبارات هاست در بزرگسازی اینمی گروه ها نقش داشته. زمان شورای امنیت در مورد مجاهدین نشست تدویر میکرد، زمان در مورد طالب، زمان در بنام القاعده، حال بنام داعش. این خودش نشان میده که یک تبلیغات غیر مستقیم یا مستقیم برای بزرگسازی داعش و بزرگ ساختن نام داعش و ابراز خوف و حراس از نام داعش برای دنیا یک جلب توجه میکنه و این گونه نشستا و اینا میفهمن که عامل همه ایجاد این گروه ها کیها هستند. اینا اگر واقعا صادق باشن با قدرت ها و با استخبارات هایی که ایجاد کرده چون این گروه ها را با اونا میتونن اونجا نماینده های دائمی هم دارن در اونجا در اون سطح خپچاپ تا که دنیای حراس افغانی نشه و نام از اینا بزرگ نشه این مشکلات حل کنه. وقتی که میان علی در به خاطر داعش یک نشست دایر میکنن نشان میده که داعش وارد یک بازی میشه، برای داعش غیر مستقیم بزرگ نمایی میشه که در شورای امنیت سازمان ملل نام داعش میرسه. وقتی که یک مطلب در شورای امنیت میرسه به این معنا که اون بزرگ ساختن، اینا خودشون بزرگ میسازن در حالی که میتونن در تماس خصوصی با استخبارات ها مانی از این موضوع شون، اما نمیشه. ما پیشتر گفتم داعش وارد یک بازی جدید میشه و اینی استیج دادن برای طالب برای داعش و در گذشته چه چکر جای دیگه اینا استیج دادن برشون لوبی میکرد و برشون صحبت میشد و ایران سایک افغانی شد به می شکل طالب یارم، اما کاری اساسی نمیکنن. اینا هم دنبال اونم بازی های استخباراتی هستن. با تاسف که شورای امنیت آنچه که باید انجام بده بر بنیاد وظایفش مطابق اصول و اساسنامه شورای امنیت یا کنوانسیون‌های سازمان ملل با در نظر داشت از اینکه چگونه دنیا را از حراس افغانی و از ایجاد خوف و بزرگسازی گروه باید از نجات بدن، برعکس اینا در بزرگسازی گروه نقش مهم دارن.
تشکر.
و همین نشستم کاملا برای بزرگسازی داعش و یک نوع تبلیغ از برای داعش.
تشکر شیرزای صاحب. اتمر صاحب از شما میپرسم، خب طالبا در این 3 سال یا در بیش از 3 سال که به قدرت رسیدن دوباره برگشتن، از هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدن، بان هم کشورهای آسیای مرکزی و همچنان مثلا ایران، روسیه، سایر کشورها از طالبا میخواین که با گروه های تروریستی از جمله داعش هم مقابله کنن و مبارزه کنن. چی فکر میکنین برای از بین بردن تهدید تروریسم در افغانستان؟ چی داعش یا گروه های دیگر کشورها چی کرده میتونن؟
یک تشویش بزرگ هم بر مردم افغانستان است و هم بر دنیاست. من گمان میکنم که حفظ اینمی گروپ های افراطی در داخل کشور که با 21 گروپ میرسه و فرصت دادن بر از اینا قرار که ما امروز میشنویم دسترسی خود داعش به پول های زیاد و بشمال است. اینا در حالت گسترش هستند، امکانات بهتر را روز به روز اینا به دست میارن، سربازگیری میکنن، تجهیزات لازم به دست میارن که هم بر منطقه خطرناک است هم بر مردم افغانستان خطرناک است. اگر حکومت فعلی آرزو ازیرا داره که اینا یک حکومت داری خوبه و یا اما دغدغه هایی که مردم افغانستان و جهان در مورد امنیت منطقه از اینا دارن، اینا باید هر چی زودتر دست به کار شون، این گروپ ها را از کشور اخراج بکنن. و
چگونه دست به کار شون؟ اگر کوتاه بگوین چگونه دست به کار شون؟
اینا را فقط از افغانستان اجازه بده که براین و یا اینا را مجبور بسازن که خلصلاح شون. اگر زندگی عادی میخوان اینا مثل دیگه کشورها واری از حقوق مهاجرتی برخوردار میشن، در غیر از او اینا باید از افغانستان اخراج شون در جایی که خودشان میخوان همونجا برن. ولی افغانستان آشیانه تروریسم و فرصت برای رشد تروریسم نسازن، برای ازی که عواقب ازی بر مردم افغانستان خیلی خطرناک و دشوار خواهد.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های رادیو آزادی بس 25 دقیقه هفته با ما و مهمان های محمدی ساق اتمر، آقای امور نظامی و استاد در پانتون برلین و همچنان نثار احمد شیرزی، آقای امور سیاسی شنیده. در این بحث ما در رابطه به نشست که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدید گروه های تروریستی به ویژه گروه داعش از افغانستان دایر میکنه به این ما پرداختیم. در رابطه به می نشست ما گزارش های هم در برنامه های خود داریم که شما میتونین که در لابلای برنامه های ما بشنوین. تا بحث بعدی شما را به خداوند مسپارم. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. با ما همراه باشید.